بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن شاء الله بيالي خداوند متعال در طی دو جلسه مطالبی که به نظر میرسه مهمتر هست از بحث نحوه دو ارائه میشه که انشاءالله یادآوری باشه و اگر اشکال احتمالی وجود داره کمک بکنه به رفع اشکالات. خب اولین حرفی که اینجا مورد بحث قرار گرفته حرف بلا هست. راجع به بلا ایشون اینجور توضیح میده که بلا یکی از حروف جواب هست، منتها این بلا که حرف جواب هست مختص به نفی هست، در جواب نفی ذکر میشه و فائده بلا هم این هست که اون نفی را ابطال میکنه. البته در پاره‌ای از موارد هم بعد از ایجاب ذکر میشود این بلا در کلام. کلمه بعدی کلمه بعید هست. بعید از اسماء دائم الاضافه هست، منتها مضاف الیهش ان و اسم خبرش هست. دو تا معنا برای بعید ایشون ذکر میکنه، یکی این که به معنای غیر باشه، یکی هم به معنای لام علت. سه تا فرق بین بعید و غیر ایشون اینجا ذکر میکنه. فرق اول این که بعید مرفوع و مجرور واقع نمیشه، همیشه منصوب هست. فرق دوم این که بعید به صورت صفت استعمال نمیشه اما غیر به صورت صفت استعمال میشه. فرق سوم این هست که بعید در استثناء متصل به کار نمیره، فقط در استثناء منقطع به کار میره. اینم کلمه بعید. راجع به حرف تا، ما ابن هشام چهار نوع کلمه اینجا ذکر میکنه. یه تا داریم که حرف قسم هست، دو تا خصوصیت و ویژگی داره. یکی این که در موارد عادی عرب از حرف تا برای قسم استفاده نمی کنه، مواردی که نادر الوقوع هست و در نتیجه تعجب را می رساند فقط تو این موارد از تا به عنوان قسم، به عنوان حرف قسم استفاده میشه. خصوصیت دومش هم این هست که در غالب موارد، در اغلب موارد تا بر سر لفظ جلاله یعنی کلمه الله میاد، با سایر کلمات خیلی کم استعمال میشه. این یه نوع. نوع دوم تا حرف خطاب هست که توی انت و انت به کار میره. نوع سوم تا که ایشون اینجا ذکر کرده تا ضمیر هست که اسم هست، قمته، قمتو، قمته، اینا نوع سوم تا هست. نوع چهارم تا هم حرفی است که علامت تأنیثه. در صيغه چهار ماضی مثل مثلا ضربت، این تا عرض بکنم که حرف هست و علامت تأنیث فاعل هست، و چه بسا این تا به سمع و ربه اضافه میشه. در کلماتی که با حرف تا شروع می شوند دو تا کلمه را ایشون اینجا مورد بررسی قرار داده. یکی سمه هست. سمه اسم اشاره هست که از سمه برای اشاره کردن به مکان بعید استفاده می شود. سمه ظرف غیر متصرف هست، یعنی در کلام فقط نقشه مفعول فیه میگیره یا مجرور میشود به وسیله من. بنابراین این که بعضی از نحویین تو برخی از ترکیب ها، تو برخی از عبارات سمه را مثلا مفعول به ترکیب کردند، ترکیب درستی نیست. سمه تنها دو تا نقش میتونه بگیره، یکی محلن منصوب بشه بنابر مفعول فیه بودن، یکی هم محلن مجرور بشود به وسیله من. غیر از این دو تا نقش، نقش دیگری نمی‌پذیرد. کلمه دومی که اینجا تو حرف دا مورد بررسی قرار دادن سمه هست. سمه یکی از حروف عطف هست که در کنار واو و فا ذکر می شود. سمه عاطفه سه مطلب را می رساند. یکی تشریک در حکم را می رساند، یا زیدون سمه امرون. سمه می رساند که امر شریک است با زید در حکم مجید. مورد دوم ترتیب هست، ثم ترتیب را می رساند. ترتیب یعنی این که ابتدا ما قبل ثم واقع شده است و بعد ما بعد ثم واقع شده است. و یکی مهلت و تراخی را می رساند. مهلت و تراخی یعنی این که واقع شدن ما بعد ثم با یه مقدار فاصله زمانی بعد از ما قبل ثم بوده است. خب حالا این سه موردی که گفتیم آیا تخلف پذیر هم هست یا نه؟ یعنی ممکنه سمه یا عاطفه در کلام به کار بره و تشریک در حکم را نرساند، یا ترتیب را نرساند، یا تراخی و مهلت را نرساند. راجع به تشریک در حکم ابن هشام میگه نه، سمه یا عاطفه، سمه اگر عاطفه باشه همیشه تشریک در حکم را میرساند. امکان نداره سمه یا عاطفه در کلام به کار بره و تشریک در حکم را نرساند. راجع به ترتیب که آیا معنای همیشگی سمه هست یا معنای غالبی سمه، بعضی ها شبهه براشون پیدا شده به خاطر یه آیه‌ای که اینجا ابن هشام به عنوان مثال آورده و یک شعری که اینجا آورده. ظاهر این آیه اینه که سمه ترتیب را نرساند، یعنی خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. اگر سمه بخواد ترتیب را برساند، معناش اینه که خلقت حضرت حوا بعد از خلقت بنی آدم بوده. به طور عادی و ظاهری که با بخواهیم معنا بکنیم و برای سمه ترتیب قائل بشیم، معنای آیه این میشه. منطقه ابن هشام این آیه را توجیه میکنه و همچنین اون شعری که اینجا آورده سه تا توجیه برای آیه ذکر میکنه. یکی این که این جعلهی که بعد از سمه واقع شده است را ما بر خلقکم عطف نمی کنیم تا با این مشکل مواجه بشیم. این جعله را به وسیله سمه عطف میکنیم بر محذوف، بر محذوفی که قبل از ثمه در حقیقت در تقدیر میگیریم، یا انشأها خلقها قبل از ثمه در تقدیر میگیریم و این جعله را به وسیله ثمه عطف میکنیم بر اون انشأها و هیچ مشکلی دیگه نیست. ثمه ترتیب را میرساند و هیچ مشکلی در بین نیست. یا اینکه ما این جعله را، توجیه دوم اینه که جعله را عطف میکنیم بر این واحدتنی که قبل از ثمه هست، به اعتبار اینکه واحدتن تعبیل به فعل میرود، یعنی توحدت انفردت، و ما جعله را به وسیله ثمه عطف میکنیم بر این واحدتن. در این صورت هم ثمه ترتیب را میرساند و هیچ مشکلی به وجود نمیاد. توجیه سوم اینه که ما بگیم سمه در این مورد فقط ترتیب ذکری را میرساند، ترتیب اخباری را میرساند، نه ترتیب حقیقی و ترتیب در حکم را. یعنی ترتیب اخباری، ترتیب ذکری یعنی این که جمله‌ای که قبل از سمه واقع شده است، این جمله قبل از جمله‌ای که بعد از سمه واقع شده است ذکر شده، و واقعا هم همین جوره. ترتیب در اینجا فقط ترتیب ذکری است، نه ترتیب واقعی و حقیقی. خب پس طبق این توجیه هم سمه ترتیب را میرساند، منتها ترتیب واقعی و حقیقی نه، ترتیب ذکری و ترتیب در اخبار. راجع به شعر هم همین توجیه سوم را ابن هشام میکنه و میگه تو اون شعر هم سمه بالاخره ترتیب را میرساند، ولی نه ترتیب حقیقی را، ترتیب ذکری و ترتیب در اخبار. بنابراین نتیجه این بحثی که ابن هشام اینجا مطرح کرده اینه که سمه همیشه ترتیب را میرساند. حالا ممکنه در پاره‌ای از موارد ترتیب حقیقی را برساند، ممکنه در پاره‌ای از موارد ترتیب ذکری و ترتیب در اخبار را برساند. خب مطلب سوم این که آیا این که گفتیم سمه تراخی و مهلت را میرساند همیشگی است، یا در برخی موارد تخلف بردار هست، یعنی سمه یا عاطفه به کار میرود و تراخی و مهلت را نمیرساند. ابن هشام از قول فراء این مطلب را نقل میکنه که هرگاه ثم ترتیب ذکری ترتیب در اخبار را برساند دیگه مهلت و تراخی را نمیرساند و حرف فرا را هم رد نمیکنه، ظاهرا قبول کرده. پس بنابراین ممکنه ثم عاطفه در کلام به کار برود و تراخی را نرساند. یه مسئله ای را اینجا مطرح کرده ابن هشام و اون مسئله اینه، اگر ما فعل شرط داشته باشیم بعد از این فعل شرط واو یا فا بیاد و بعد از این واو و فا فعل مضارع واقع شود، یکی از اعراب هایی که در این فعل مضارع جایز است نصب. سوال که اینجا مطرح میشه اینه، اگر در همین شرایط با همین شرایطی که گفتیم به جای واو و فا ثم داشته باشیم، آیا جایز است فعل مضارعی که بعد از ثم واقع می شود منصوب بشود؟ بعضی گفتن بله. این مطلب هم. مطلب دوم اینه، هرگاه ما فعل طلب داشته باشیم بعد از فعل طلب واو یا فا داشته باشیم و بعد از واو و فا فعل مضارع داشته باشیم، یکی از اعراب هایی که جایز از فعل مضارع بگیره اعراب نصب. سوالی که مطرح هست اینه، آیا ثم هم در این شرایطی که گفتیم حکم واو و فا را داره؟ برخی گفتن بله. این مطلب مهمی که توی این مسئله اینجا نقل کرده همین هست. بعد مطلبی از ابن مالک نقل کرده که ایشون یه حرفی زده، شاگردش این حرف را درست متوجه نشده، ابن هشام او اشکال را برطرف بکنه. مطلب مهمش همین بود که عرض کرد. خب کلمه بعدی که راجع بهش بحث میکنیم کلمه حاشا هست. حاشا سه کاربرد دار، یکی این که فعل متعدی متصرف باشه، به صورت فعل متعدی متصرف در کلام عرب استعمال بشه که خود حاشا میشه صیغه اول ماضی از باب مفاعله، مضارعش هم یحاشی میشه، مصدرش هم محاشات میشود، محاشی به عنوان اسم فاعل مثلا داره، محاشا به عنوان اسم مفعول داره. این کاربرد اولی است که حاشا در کلام عرب. کاربرد دومی که حاشا داره اینه که تنزیهی باشه، حاشای تنزیهی بهش گفته می شود، برای منزه دانستن شخصی از یه کاری. خب راجع به حاشای تنزیهی، راجع به نوع حاشا اختلاف هست که آیا فعل هست یا اسمه. البته نظر سومی هم وجود داره که اسم فعل باشه، ابن هشام اینجا مطرح نکرده. حالا بعضی معتقدن که حاشای تنزیهی فعل است، دلیل هم آوردن. ابن هشام میگه اینایی که به عنوان دلیل ذکر کردید دلیل نیست. خود ابن هشام نظرش اینه که حاشای تنزیهی اسم است. حاشای تنزیهی اسم است. کاربرد سومی که حاشا داره در زبان عرب این که به عنوان ادات استثناء در کلام به کار برود. خب اگر به عنوان ادات استثناء به کار برود، راجع به نوعش که حالا نوع این حاشا چیه اختلاف. بعضی ها نظرشون این هست که این حاشا دائما حرف است و دائما به مستثنا که بعدش واقع می شود جر. بعضی ها نظرشون، بعضی ها راجع به حاشای استثنائی نظرشون اینه که در بیشتر استعمالات به صورت حرف جر استعمال می شود و مستثنا را مجرور می کنه، در پاره ای از موارد هم به صورت فعل جامد استعمال میشه. همین حاشای استثنائی یعنی ما بعدش را نصب می دهد و منصوب می کنه. خب حالا اگر ما بعدش را منصوب کرد اون به عنوان مفعول به میشه. صحبت سر اینه که خب فاعل این حاشا چیه؟ بالاخره اگر فعل باشه احتیاج به فاعل داره. فاعلش ضمیر مستتر در حاشاست که راجع به مرجعش سه قول وجود داره. یا برمیگرده این هویی که در حاشا مستتر است به مصدری که از فعلی که قبل از حاشا آمده است ما اون مصدر را درست میکنیم، یا برمیگردد به اسم فاعلی که از فعلی که قبل از حاشا به کار رفته است ما درست میکنیم اون اسم فاعل را، یا بعض یا برمیگرده به بعض بعضی که از اون کلمه عامی که قبل از حاشا به کار رفته است ما این بعض را استخراج میکنیم و به دست میاریم. پس راجع به مرجع این ضمیر فاعلی که در حاشا وجود داره سه نظر وجود داره، ابن هشام اینجا مطرح کرده. کلمه بعدی حتی هست. راجع به حتی چند تا نکته را ابن هشام اشاره میکنه بهش. یکی راجع به معنای حتی اشاره میکنه. معنای حتی سه تا معنا ممکنه حتی در کلام به همراه خودش بیاره. یکی انتهای غایت هست که غالب مواردی که حتی در کلام عرب به کار میره همین معنای انتهای غایت را داره. یکی معنای تعلیل هست، یکی هم معنای الای استثنایی هست. البته معنای الای استثنایی خیلی کم هست، یعنی در مواردی که حتی به کار رفته است خیلی کم پیدا می شود که حتی معنای الای استثنایی داشته باشه، منتها هست بالاخره. خب راجع به کاربرد حتی صحبت میکنه که حتی سه تا کاربرد داره. یکی این که حرف جر باشه. خب اگر حرف جر باشه مثل کدوم یکی از حروف جر هست؟ ایشون میگه مثل اله هست. خب آیا دقیقاً مثل اله هست یا بین حتی و اله فرق وجود داره؟ بین حتی و اله ایشون میگه سه تا فرق وجود داره. حالا ما اینا را به تفکیک که ذکر میکنیم بیشتر میشه این فرق ها، منتها همین حرفایی هست که ابن هشام اینجا زده. فرق اولی که بین حتی و اله وجود داره اینه که مجرور حتی حتما باید اسم ظاهر باشه، بر سر ضمیر داخل نمیشه. اما اله اینجور نیست، اله میتونه بر سر ضمیر بیاد، میتونه بر سر اسم ظاهر بیاد. این فرق هم. فرق دوم اینه که اگر قبل از حتی کلمه واقعه بشه که دارای اجزا است، بعد از حتی باید آخرین جزء یا ملاقی آخرین جزء ذکر بشود، اما در اله این شرط وجود ندارد. فرق سوم بین حتی و اله، اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، در صورت عدم وجود قرینه ما بعد حتی داخل در حکمی است که قبل از حتی ذکر شده است، اما ما بعد اله داخل نیست در حکمی که قبل از اله ذکر شده است. این فرق سومی که بین حتی و اله وجود داره، البته طبق کتاب فرق دوم میشه. فرق بعدی که بین اله و حتی وجود داره اینه، موضوع له حتی، موضوع له حتی اینه که دلالت میکند بر انجام شدن اون فعلی که قبل از حتی آمده است به تدریج انجام شده تا رسیده به ما بعد حتی. پس موضوع له حتی تدریجه، اما موضوع له اله تدریج نیست. لذا حتی در مواردی که تدریج معنا نداره نمیتونه به کار بره. حتی در مواردی که تدریج معنا نداره یا اینکه تدریج مورد نظر متکلم نیست به کار نمیره، اما موضوع له اله تدریج نیست. فرق بعدی که بین اله و حتی وجود داره اینه، حتی در رساندن معنای انتهای غایت ضعیف‌تر از اله است. بنابراین هر جا ما برای فهماندن معنای ابتدای غایت از من استفاده کردیم، در مقابل من برای فهماندن معنای انتهای غایت از اله باید استفاده کنیم، نمیتونیم از حتی استفاده کنیم. اینم فرق بعدی. فرق آخری که ایشون اینجا ذکر کرده اینه که مضارع منصوب بعد از حتی واقع می شود، اما بعد از اله واقع نمی شود. خب این چند تا فرق هست که بین حتی و الا وجود داره. حالا راجع به همین مضارع منصوبی که بعد از حتی واقع می شود، این مضارعی که منصوب است کی بهش نصب میده؟ نظر ابن هشام و اکثر نحویین این هست که بعد از حتی یه دونه ان در تقدیره و اون ان فعل مضارع را نصب میده، حتی نصب نمیده. این یه مطلب. مطلب دوم این که حتی که بر مضارع منصوب داخل میشه ممکنه هر یک از اون سه تا معنایی که قبلا بهش اشاره کردیم را داشته باشه، یعنی ممکنه معنای انتهای غایت داشته باشه، ممکنه معنای تعلیل داشته باشه و ممکنه معنای الای استثنایی داشته باشه. مطلب بعد این که آیا مضارع، اگر مضارع منصوب اگر بخواد بعد از حتی واقع بشه شرط داره؟ بله یه دونه شرط داره. اون شرط اینه که مضارع منصوب مضارع مستقبل باشه، زمانش زمان مستقبل باشه تا بتواند به صورت منصوب بعد از حتی ذکر بشه. نکته بعد این که آیا مضارع مرفوع هم بعد از حتی واقع می شود؟ بله شرط داره، سه تا شرط داره. شرط اول این که اون مضارع زمانش حال باشه، حال یا حال حقیقی یا حال مؤول. شرط دوم این که اون مضارع مسبب از ما قبل حتی باشه، یعنی ما قبل حتی و ما بعد حتی نسبتشون نسبت سببیت و مسببیت باشه. شرط سومش هم اینه که فضله باشه، یعنی رکن در کلام نباشه. این حتی و اون مضارع مرفوعی که بعدش هست نباید رکن در کلام باشه، باید فضله باشه. خب این کاربرد اول حتی که حرف جر. کاربرد دوم حتی اینه که حرف عطف باشه. خب مثل کدوم یکی از حروف عطف؟ حالا طبق نظر ابن هشام مثل واف، بعضی ها گفتن مثل سم. خب آیا دوباره این سوال اینجا مطرح میشه، آیا حتی و واف در همه احکام مثل هم هستن یا بین حتی و واف فرق وجود داره؟ دوباره بین حتی و واف چند تا فرق هست؟ ابن هشام سه تا فرق گفته، ما به تفکیک که ذکر میکنیم بیشتر میشه. خب فرق اول این که معطوف حتی، یعنی کلمه‌ای که بعد از حتی عاطفه واقع میشه، باید حتما اسم ظاهر باشه، نمیتونه ضمیر باشه. اما واو اینجور نیست، واو میتونه معطوفش اسم ظاهر باشه، میتونه ضمیر باشه. فرق دوم این که معطوف حتی نسبتش با معطوفون علیه، باید نسبت بعض به جمع باشه یا نسبت جزء به کل باشه یا حداقل نسبتش کل جزء باشه. یعنی یکی از این سه تا نسبت باید بین معطوف و معطوفون علیه حتی وجود داشته باشه: نسبت بعض به جمع، نسبت جزء به کل یا نسبت کل جزء. بنابراین اگر معطوف و معطوفون علیه حتی یکی از این نسبت ها بینشون برقرار نباشه، ما نمیتونیم حتی به کار ببریم. فرق بعدی این که یه نسبت دیگری باید بین معطوف و معطوفون علیه حتی وجود داشته باشه و اون نسبت اینه که نباید نسبت معطوف و معطوفون علیه نسبت تساوی باشه. به این معنا که باید عرض بکنم فرق داشته باشن به این صورت که یکی قوی باشه دیگری ضعیف، مثلا یکی رفیع باشه دیگری وضیع باشه، یکی عرض بکنم که ناقص باشه دیگری کامل باشه. به این صورت رابطهشون نمیشه هر دو مثلا ناقص باشن یا هر دو کامل باشن یا هر دو شریف، هر دو وزیر، هر دو قوی، هر نمیشه. نسبتشون باید به این صورت باشه که اگر معطوفون علیه مثلا قوی است، معطوف باید ضعیف باشه، یا اگر معطوفون علیه ضعیفه، معطوف باید قوی باشه. خب اینم، اما در واف ما چنین شرطی نداره. فرق بعدی که بین حتی و واف وجود داره اینه که ما از حتی برای عطف جملات به کار استفاده نمی کنیم. حتی برای عطف جملات به کار نمیره، فقط برای عطف مفرد به مفرد از حتی استفاده میشه، اما واو اینجور نیست. فرق بعدی که بین حتی و واو وجود داره اینه که اگر معطوف علیه حتی مجرور باشه، باید بر سر معطوف اون عامل جر تکرار بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب من متوجه بشه این حتی حتی عاطفه است، حتی جاره نیست. اینم فرق آخری که بین حتی و واو وجود داره. کاربرد سومی که حتی در کلام عرب داره اینه که حرف ابتدا باشه. حرف ابتدا منظورمون اینه که بعدش جمله مستأنفه واقع میشه و جمله واقع میشود که محل از اعراب نداره. این جمله ممکنه جمله اسمیه باشه، جمله فعلیه باشه که فعلش ماضی است، یا جمله فعلیه باشه که فعلش مضارع هست. خب کلمه بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم حیثو هست. راجع به حیثو ایشون این مطلب را میگه که حیثو از اسماء مبنی است، از اسماء دائم الاضافه است، مضاف الیهش هم این خصوصیت را داره که جمله است. حیث و ظرف مکانه و ظرف غیر متصرف هست، ظرف غیر متصرف هست، یعنی تنها نقشی که میگیره اینه که یا محلن منصوب است بنابر مفعولون فیه بودن، یا محلن مجرور است به وسیله. خب همه اینایی که گفتیم استثناء بردار هم هست، استثناء شده، یعنی گفتیم مبنیست. برخی از قبائل عرب حیث را به صورت معرب استعمال کرده. گفتیم که دائم الاضافه به جمله است، در برخی از اشعار یا کلماتی که از عرب نقل شده است حیث به مفرد اضافه شده است. گفتیم که ظرف غیر متصرف هست، یعنی تنها نقشی که میگیره مفعول فیه بودن یا مجرور به وسیله من هست. در پاره از موارد به وسیله کلمه دیگری مجرور شده است، یا حتی نقش مفعول به گرفته است، مثل اون آیه الله اعلم حیفو یجعل رسالته که در اینجا حیفو نقش مفعول به داره، عاملش هم کلمه اعلم یعنی افعل تفضیلی که قبلش ذکر شده نیست، عاملش یعلموی محذوفی است که این اعلم افعل تفضیل دال بر اون یعلمو است. یا اینکه ما این اعلم را به صورت افعل تفضیل اگر معنا نکردیم، بلکه به صورت اسم فاعلی اگر معنا کردیم، این هم میتواند عامل حیثو باشه. گفتیم که حیثو ظرف مکان هست، اگر به حیثو ما اضافه بشود، یعنی به صورت حیثو ما استعمال بشود، میتونه دال بر زمان هم باشه که البته اونجا جزء اعداد شرط میشود، جزء اسماء شرط میشود و بعدش فعل مضارع اگر واقع شد فعل مضارع را مجزوم میکنه. خب کلمه بعدی که ما راجع بهش صحبت میکنیم کلمه ربه هست. ربه راجع به نوعش اختلاف هست که آیا حرف جر یا اسمه. نظر ابن هشام اینه که ربه حرف جر هست. راجع به معنای ربه اختلاف هست. نظر ابن هشام اینه که در بیشتر موارد ربه معنای تکثیر را میرساند و در پاره ای از موارد معنای تقلیل را میرساند. این نظر ابن هشام هست در مقابل دو نظر دیگری که ایشون اینجا مطرح کرد. مطلب مهمی که ایشون اینجا ذکر کرده راجع به خصوصیات ربه است. ایشون برای ربه چند خصوصیت ذکر کرده. البته این خصوصیاتی که ذکر کرده برخیش مربوط به خود ربه است، برخیش مربوط به مجرور ربه است و برخیش مربوط به اون فعلی است که به همراه ربه به کار می رود. ما اینا رو به تفکیک ذکر میکنیم. ابن هشام به تفکیک ذکر نکرده، به تفکیک ما ذکر میکنیم. خصوصیاتی که مربوط به خود ربه است، یکی صدارت طلب بودن ربه است. ربه صدارت طلب. خصوصیت بعدی که مربوط به خود ربه است اینه که در حالت حذف عمل میکنه. ممکنه از کلام حذف بشود و در این اینکه حذف شده است، عمل جرش هم باقی بماند. اینم یه خصوصیت. خصوصیت بعدی که مربوط به خود ربه هست اینه که در ترکیب و اعراب زائده، اما در معنا زائد نیست. در ترکیب و اعراب زائد است، یعنی ما بعدش نقش میگیره، حالا ممکنه نقش مبتدا بگیره، ممکنه نقش مفعول بگیرد، ولی در معنا زائده نیست، یعنی معنای تکثیر یا معنای تقلیل را به جمله تزریق میکنه. این سه تا مربوط، این سه تا خصوصیت مربوط به خود ربه. اما خصوصیاتی که مربوط به مجرور ربه است، مجرور ربه دو حالت داره، ممکنه اسم ظاهر باشه، ممکنه ضمیر باشه. پس مجرور ربه ممکن است ضمیر باشد. خب اگر اسم ظاهر باشه، اگر مجرور ربه اسم ظاهر باشه، باید این اسم ظاهر اولا نکره باشه، دوما موصوفه باشه، صفتی براش ذکر شده باشه. و اگر مجرور ربه ضمیر باشه، این ضمیر باید مفرد مذکر باشه، اولا مفرد باشه، مذکر باشه، و بعد از این ضمیر هم باید یه اسم نکره منصوبی بنابر تمیز ذکر بشه. خب حالا مجرور ربه چه اسم ظاهر باشه چه ضمیر باشه، خصوصیت بعدیش که وجود داره اینه که مراعات محل مجرور ربه جایز است. یعنی شما اگر تابعی خواستید برای مجرور ربه بیارید، میتونید محل مجرور را در نظر بگیرید و اون تابع را و اون تابع تبعیت بکنه از محل مجرور ربه، همچنان که جایز است از ظاهر و لفظ مجرور ربه تبعیت. خب این هم خصوصیات مربوط به مجرور ربه. اما خصوصیات اون فعلی که به همراه ربه به کار می رود، غالبا اون فعل ماضی است و غالبا هم محذوفه. این هم خصوصیات مربوط به مجرور ربه. کلمه بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم سین و صوفه است. راجع به سین و صوفه، خب این دوتا از حروف استقبال هستند، یعنی بر سر فعل مضارع که داخل میشوند، زمان فعل مضارع را مختص به مستقبل و آینده میکنند. یکی از بحثایی که مطرح هست اینه، آیا سین دلالت میکند بر آینده نزدیک و صوفه دلالت میکنه بر آینده دور؟ یعنی بین سین و صوفه چنین فرقی وجود داره؟ برخی قائلن که بله چنین فرقی وجود داره. بحث بعدی که اینجا مطرح هست اینه، آیا بین سین و صوفه غیر از این فرقی که گفتیم، که حالا بعضی این فرق را قبول ندارم، غیر از این فرقی که گفتیم فرق دیگری وجود داره؟ بله، دو تا فرق هست. یک، لام بر سر صوفه میاد، لام مفتوح بر سر صوفه به کار می رود، مثل لصوفه یعطی کرب بک فدردا، که راجع به این لام ابن هشام تو بحث لام مطرح می کنه، که صحبت می کنه که این چه نوع لامی است. فرق بعد، اما بر سر سین لام مفتوح نمیاد، لام اصلا به کار نمیاد. فرق بعدی که وجود داره اینه که بین صوفه و اون فعلی که فعل مضارعی که صوفه برش داخل شده، فاصله شدن فعل قلبی که معلق از عمل شده است جایزه و چنین چیزی در زبان عرب اتفاق افتاده است. اما بین سین و صوفه چیزی، بین سین و فعل مضارعی که بر سرش داخل شده، چیزی فاصله نشده. خب کلمه بعدی کلمه سواء است. راجع به سواء ایشون یه بحثی داره که کلماتی که سین، واب و یا درش به کار رفته باشه، اینجا دسته‌بندی کرده که در چه معنایی استعمال میشه و طبق اون معنا چه حرکتی میگیره. مثلا در برخی از معانی به صورت سوا و سوا است، در برخی معانی به صورت سوا فقط استعمال میشود، در برخی از معانی به صورت سوا فقط استعمال میشه. اینا حالا چیزای خیلی مهمی نیست. مطلب مهمی که ایشون اینجا ذکر میکنه اینه که کلمه سوا که به معنای مستوی است، این خبر واقع میشود از مفرد، مثنا و جمع. چرا خبر واقع میشود از هر سه مورد؟ با وجود اینکه وقتی خبر وقتی معنای مستوی بود و خبر واقع شد از مثنا، باید مثنا بشه، اگر خبر از جمع واقع شد باید جمع بشه، اما در هم به همین حالت خبر واقع می شود از مفرد، مثنا و جمع. ایشون میگه چون سوا مصدر در اصل مصدر است به معنای استوا و مصدر هم هیچ تغییری درش به وجود نمیاد، میتونه خبر واقع می شود از مفرد، مثنا و جمع. نکته بعد راجع به سواءون علیهم انذرتهم و آیات شبیه به این آیه است که کلمه سواءون درش به کار رفته. راجع به ترکیب اینجور آیات ایشون سه تا ترکیب ارائه میده. یکی این که کلمه سواءون مبتدا باشه و اون ما بعدش یعنی انذرتهم ام لم تنذرهم که ایشون اینجا مثال زده خبر. ترکیب دوم این که سواءون خبر باشه، خبر مقدم باشه و اون انذرتهم ام لم تنذرهم مبتدای مؤخر باشه. ترکیب سوم این که کلمه سواءون خبر باشه برای ما قبل خودش، یعنی مثلا ان الذین کفروا سواءون، این سواءون خبر باشه برای انی که قبلش ذکر شده. بنابراین انذرتهم ام لم تنذرهم که تعویل به مصدر می رود میشه فاعل برای سواءون. خب کلمه بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم کلمه سیه هست. کلمه سیه که در لاسیما به کار میرود، استعمال صحیح این کلمه اینه که به صورت ولاسیما استعمال بشود، یعنی همراه با واو لا و اون یاش هم مشدد باشه، ولاسیما. خب راجع به اعراب سیه، چرا سیه منصوب است؟ دو نظر وجود داره. یکی این که منصوب است به خاطر اینکه حال واقع شده است، ابن هشام و اکثر نحویین این ترکیب را نمیپذیرند. دو تا اشکال به این ترکیب وارد هست که توی کتاب توضیح داده شده و خوب اون ترکیبی که مورد قبول ابن هشام و اکثر نحویین هست اینه که این لا لای نفی جنس هست، بنابراین این سیه می شود اسم لای نفی جنس، لذا این حرکت را گرفته که منصوب باشه. خب کلمه ای که بعد از لا سیما واقع می شود، این کلمه ممکنه معرفه باشه، ممکنه نکره باشه. اگر معرفه باشه دو تا اعراب بیشتر نمی گیر، اعراب رفع و اعراب جر. و اگر کلمه‌ای که بعد از لاسیما واقع شده نکره باشه سه تا اعراب میگه، رفع، نصب و جر. خب از بین این سه تا حرکت یعنی رفع، نصب و جر، چه حالا اون اسم معرفه باشه چه نکره باشه، جر بهترینش هست. مجرور شدن اسم بعد از لاسیما بهتر است از حالت رفع و بهتر است از حالت نصب. خب اگر اسمی که بعد از لاسیما واقع شد، حالا چه نکره باشه چه معرفه باشه، مرفوع شد، بنابر چیه؟ بنابر این که خبر باشه برای یک مبتدای محذوف، برای یک ضمیری که اون ضمیر مبتداست و واجب الحذف هم هست و مبتدا ترکیب میشه و این اسم مرفوع میشه خبر برای. خب این جمله چه نقشی داره، این جمله چه محلی داره؟ بسته به این هست که ما که قبلش آمده یعنی لاسیما، این ما را چی بگیریم. میتونیم این ما را مای موصوله بگیریم، بنابراین این جمله‌ای که بعدش واقع شده است که حالا مبتداش محذوفه میشه صله برای این مای موصول. میتونیم این ما را نکره موصوفه بگیریم، بنابراین این جمله ای که بعد از ما واقع شده است که حالا مبتداش محذوفه میشه صفت برای این ما. در هر دو صورت خبر لای نفی جنس محذوف، یعنی سیه میشه اسم لا، اون ما هم میشه مضاف الیه برای ما، اون اسم مرفوع هم میشه خبر برای مبتدا محذوف و خبر لای نفی جنس محذوف. خب اگر اسم بعد از لا سیه ما را مجرور بخوانیم، چرا مجرور است؟ به خاطر اینکه سیه به اون اسم اضافه شده. خب این ما این وسط چی کار است؟ این ما میشه زائده غیر کافه، زائده غیر کاف. خب در این ترکیب هم خبر لای نفی جنس محذوف است. خب اگر اسم بعد از لاسیه ما را به صورت منصوب بخوانیم که فقط جایی است که نکره باشه، در این صورت این اسم میشه تمیز و اون ما هم میشه زائده کافه و طبق این ترکیب هم خبر لای نفی جنس محذوف است. خب مطلبی که اینجا هست اینه، آیا اسم معرفه‌ای که بعد از لاسیما واقع شده را میتوان به صورت منصوب خواند؟ اکثر نحوین گفتن نخیر، نمیشه. برخی گفتن چرا، میشود اسم معرفه را هم بعد از لاسیما واقع شده به صورت منصوب خواند. خب کلمه بعدی که جزء مباحث حذفی نیست و راجع بهش توضیح میدیم، کلمه غیر هست. کلمه غیر از اسماء دائم الاضافه است، از اسماء دائم الاضافه است. شما اگر بخواید معنای غیر را در نظر بگیرید، باید یه مضاف الیه برای غیر حتما مد نظر داشته باشید تا بتونید معنای مناسب و درست برای غیر تصور کنید. خب ممکنه به لحاظ لفظی و در ظاهر و در لفظ مضاف الیه غیر حذف بشود، منتها با دو شرط. شرط اول این که قرینه‌ای وجود داشته باشه که مخاطب از اون قرینه بفهمد مضاف الیه چی بوده. شرط دوم اینه که قبل از کلمه غیر کلمه لیسه به کار رفته باشه. با این دو شرط جایز است مضاف الیه غیر در ظاهر و در لفظ حذف بشود، اما در معنا که ما باید یه مضاف الیه همیشه برای غیر در نظر بگیریم. خب بعد راجع به یه عبارتی که اینجا آورده راجع به ترکیب این عبارت صحبت میکنه که قبض تو عشرت دراهم لیس غیر. این غیر دو حالت میشه براش تصور کرد، یکی اینکه مضاف الیهش در کلام ذکر بشود، یعنی ما بگیم لیس غیرها، یه ها به عنوان مضاف الیه برای غیر ذکر بکنیم که این ها برمیگرده به اون عشرت دراهم. ممکنه مضاف الیه براش ذکر نشود. اگر مضاف الیه غیر ذکر بشود، غیر خودش دو تا اعراب ممکنه بگیره، جایزه دو تا اعراب بگیره، یکی غیرها لیس غیرها، یکی لیس غیرها. اگر گفتید لیس غیرها، خب این میشه اسم برای لیس و خبر لیس محذوف. اگر گفتید لیس غیرها، خب این میشه خبر برای لیس و اسم لیسه ضمیری است که در لیسه مستتر است و به کلمه مقبوزی برمیگرده که اون کلمه مقبوز از قبض تو فهمیده میشه. اگر برای غیر شما مضاف الیه ذکر نکردید، اگر برای غیر مضاف الیه ذکر نکردید، خب غیر میتونه به این صورت استعمال بشه، لیسه غیرو، لیسه غیره، لیسه غیرون با تنوین، لیس غیرن با تنوین. خب اگر لیس غیرو خواندید، اگر لیس غیرو خواندید، دو جور می شود غیر را ترکیب کرد، یکی این که بگیم اسم لیس است، یکی این که بگیم خبر لیس است. خب اگر خبر لیس باشه چرا پس ذمه گرفته است؟ گفتن که این غیر شبیه است به غایات، ظروفی که بهش میگن غایات که مبنی میشه و مبنی بر ذم میشود. اینجا هم غیر مبنی بر ذم شده به خاطر اینکه مبنی شده است، با وجود اینکه خبر واقع شده، با وجود بله با وجود اینکه خبر برای لیس واقع شده است اما نصب نگرفته. خب اگر لیس غیره خواندید، خب این طبیعتاً خبر هست برای لیس و مبنی هم نیست. لیس غیرون اگر خواندید، این اسم لیس است، ترکیب دیگری نداره. لیس غیرن اگر خواندید، این خبر لیس است و ترکیب دیگری نداره. نکته بعد این که غیر از اسماء متوقل در ابهامه. یه سری اسمهایی داریم در زبان عربی، اینا حتی با اضافه شدن به معرفه هم کسب تعریف نمی کنن و معرفه نمی شوند. یکیش همین غیر است. خب حالا غیر که اضافه شده باشه و مضاف الیهش در کلام ذکر شده باشه، دو تا استعمال و کاربرد داره. یکی این که صفت باشه. این استعمال اصلی غیر هست، یعنی استعمال اصلی و غالب غیر اینه که صفت واقع بشه. خب صفت برای چی؟ صفت برای نکره یا معرفه شبیه به نکره. معرفه شبیه به نکره یعنی معرفه جنسی، یعنی معرفه که تعریفش تعریف عهد نباشه بلکه تعریفش تعریف جنس باشه. استعمال دوم غیر اینه که به صورت ادات استثناء به کار برود، یعنی به عنوان استثناء به کار برود، نه به عنوان صفت، به عنوان استثناء. خب مثل الا، چجور الا برای استثناء به کار برود، غیر هم برای استثناء به کار برود. منتها یه فرقی بین الا و غیر وجود داره و او اینه که الا حرف است و غیر اسمه. الا حرکت نمیگیره، غیر باید حرکت بهش بدیم. خب چه حرکتی باید بهش بدیم؟ قاعدش اینه، تو اون کلامی که غیر استثنایی به کار رفته است باید از کلام برداریم به جاش الا بگذاریم. طبق قواعد باید ببینیم کلمه‌ای که بعد از الا واقع میشود چه حرکتی میگیره، ما همون حرکت را باید به غیر بدیم. این قاعدش است. خب کلمه بعدی که ایشون راجع بهش صحبت کرده حرف فا است. حرف فا سه تا کاربرد داره در زبان عرب. ما فای عاطفه داریم. فای عاطفه سه تا مطلب را به دنبال خودش میاره و سه تا مطلب را میرساند. یکی ترتیب را، و ترتیبم دو جور ترتیب حقیقی داریم که همون ترتیب معنوی است و ترتیب ذکری. ترتیب ذکری را ایشون میگه که هرگاه ما مفصل را بر مجمل عطف کردیم به وسیله فا، اینجا ترتیب ذکری را میرساند، ترتیب معنوی و حقیقی را نمیرساند. مطلب دومی که فا به دنبال خودش میاره تعقیب هست. تعقیب یعنی این که واقع شدن ما بعد فا بلا فاصله بعد از واقع شدن ما قبل فا. خب حالا ملاک در تعیین فاصله کیه؟ کی باید معین بکنه این مقدار از زمان فاصله محسوب می شود در نتیجه نمی شود فا را استعمال کرد، و این مقدار از زمان فاصله محسوب نمی شود و می شود فا را استعمال کرد؟ آیا ملاک عقله یا ملاک عرفه؟ شون میگه ملاک عرف است، یعنی تعقیب در هر شیء به حسب خودشه، به دقت عقلی نیست. باید عرف ببینیم این مقدار از زمان را فاصله حساب می کند یا نه. اگر فاصله حساب کرد نمیشه فا به کار برد. اگر این مقدار از زمان را فاصله حساب نکرد میتوان فا را به کار برد. خب این مطلب دومی است که فا به دنبال خودش میاره. مطلب سومی که فا به دنبال خودش میاره سببیت هست، معنای سببیت هست. معنای سببیت همیشگی نیست. هرگاه فا جمله را به جمله عطف کرد یا صفتی را به یک صفت دیگری عطف کرد، اونم غالبا، نه همیشه، غالبا معنای سببیت را به دنبال میاره، علاوه بر اون ترتیب و تعقیبی که گفتیم. پس از این سه تا معنایی که برای فای عاطفه گفتیم، ترتیب و تعقیب همیشگی است اما سببیت همیشگی نیست. سببیت مال اونجایی است که جمله را به جمله عطف بکنه یا صفت را به صفت، اونم نه همیشه، در غالب مواردی که جمله را به جمله عطف میکند معنای سببیت را داره. ممکنه جمله را به جمله عطف بکنه در این حال معنای سببیت را نداشته باشه. کاربرد دومی که فاعل داره اینه که رابط باشه بین شرط و جواب، یعنی در حقیقت فاعل بر سر جواب بیاد و به عنوان رابط عمل بکنه، ارتباط بده جواب را به شرط. خب یه قاعده داره، داخل شدن فا بر جواب یه قاعده داره و او اینه هرگاه شما این جواب را نتوانید به عنوان شرط استعمال بکنید باید بر سر چنین جوابی فا بیاد. یعنی در حقیقت جمله‌ای که جواب واقع شده است شرایط این که جمله شرط واقع شود را نداشته باشه. شما بر سر چنین جوابی باید فا بیارید. خب کجاها هست مصادیقش کجا؟ مثلا اگر جمله جواب جمله اسمیه باشه، یا جمله جواب جمله‌ای باشه که با فعل جامد آمده باشه، یا با فعل طلبی آمده باشه، یا عرض بکنم بر سر جمله جواب یکی از حروف نف یا یکی از سین و صوفه قد اینجور موارد به کار رفته باشه، اینا صلاحیت این که شرط واقع شوند را ندارن، لذا باید بر سر چنین جملاتی فاء به کار بره. در پاره ای از موارد و با شرایط خاصی که ابن هشام اینجا شرایطش را ذکر نکرده، به جای فاء از ازای فجائیه استفاده میکنه. خب نکته بعد این که از این فاء برای ایجاد ارتباط بین جواب و شرط استفاده میشود، آیا در موارد دیگری هم استفاده می شود؟ بله، برای ایجاد ارتباط بین شبه شرط و شبه جواب هم از این فا استفاده می شود. شبه شرط مبتدا است، شبه جواب خبر هست، با شرایطی که دارن که ابن هشام اینجا ذکر نکرده، اون شرایط را تو کتاب مبادی و اینها هست، می تونید مراجعه بکنید. به هر حال از این فا برای ایجاد ارتباط بین شبه شرط و شبه جواب هم استفاده می شود. کاربرد سوم فا اینه که زائده باشه. البته اینکه آیا فا زائده داریم یا نه اختلاف هست، بعضی مانند سیبویه از فا زائده توی کتابش صحبت نمی کنه، بعضی ها گفتن نه فا زائده داریم. خب فا زائده بر سر چی میاد؟ بر سر خبر. آیا او خبر شرطی داره؟ برخی از نحویین گفتن نه خیر شرطی نداره، برخی از نحویین گفتن چرا شرطش اینه که امر باشه یا نهی باشه. به هر حال صحبت هست که آیا ما فای زائده داریم یا فای زائده نداریم. خود ابن هشام عرض بکنم یه موردی را، یه شعری را آورده که حالا طبق نظر خودش نه طبق نظر برخی دیگر از نحوین فای به کار رفته در او فای زائده است. چند تا مسئله مطرح میشه. یک، هرگاه ما یه اسم منصوبی داشته باشیم بعد از این اسم منصوب فا بیاد و بعدش فعل طلب واقع بشود، این فا چه فاییست؟ بعضی ها گفتن این فای جواب امای محذوف هست، بعضی ها گفتن که این فای عاطفه است، بعضی ها گفتن که فای زائده است. از این سه تا نظر ابن هشام این که جواب اما باشه و فای زائده باشه اینا رو رد میکنه، اما فای عاطفه را رد نمیکنه، ظاهرا عاطفه بودن فا را پذیرفته. هرگاه فا مسئله بعد، هرگاه فا به همراه ازای فجائیه به کار برود، راجع به این فا بحث هست که این فا چه فاییست. بعضی ها گفتن زائده لازم است، بعضی ها گفتن که عاطفه است و بعضی ها گفتن سببیت. ابن هشام هیچ حرفی نمیزنه، فقط نقل میکنه. یه مسئله دیگری اینجا مطرح میکنه راجع به اون آیه که در رابطه با غیبت صحبت میکنه، که میخواد نوع فا را مشخص بکنه، منتها تنها صحبتی که نمیکنه این که نوع فا بالاخره چی هست، فقط آیه را توضیح میده راجع بهش. آیا فا اختنافیه داریم یا نداریم؟ یکی دو تا مثال زده شده اینجا. ابن هشام طبق این دو تا مثال میگه ما تو این دو تا مثال فا اختنافیه نداریم. حالا اگر مثال دیگری داریم که فای استینافیه درش به کار رفته است، دیگه اینجا بحث نکرده ابن هشام، ظاهرا فای استینافیه را قبول نمی‌کنه. خب حالا توی این جلسه تا همین مقدار کافی هست، انشالله ادامه مباحث را در جلسه آینده پی می‌گیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.